الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا احتمالا امروز سال روز شهادت، سال روز تولد امام پنجم، امام باقر علیه السلام، انشاءالله که بر همه آیان مبارک باشه. ثانیانم روز اول ماه رجب و ماه خداست، ماه استغفار و دعا و دعاهای زیادی تو ماه رجب از امام زمان علیه السلام نقل شده و این نشانه اهتمام زیاد حضرت ولی عصر ارواحنا فدا به دعاهای این ماه. انشاءالله که موفق باشیم به خوندن این دعاها. بحث قبلی درباره حریم خصوصی بود که عرض کردیم متاسفانه توی قانون اساسی حتی اسمش یا اشاره‌ای هم به حریم خصوصی نشده، در حالی که حریم خصوصی بسیار مهمه و احکام فقهی خیلی زیادی هم داره. حالا یه مختصریش همینایی بود که اشاره کردیم و معمولا حکومت ها نسبت به حفظ حریم خصوصی مردم مسئولیت دارند. حالا چند مسئله دیگه رو عرض میکنم که اینها باز مربوطه به همون امنیت، گرچه حالا اینا حریم خصوصی حساب نمیشه. اولین مسئله اینه، آیا اقرار در زندان نافذه یا اقرار در زندان نافذ نیست؟ این مسئله خیلی مبتلا به در همه جای دنیا مسئله جدیه، اقرار در زندان. به عبارت دیگه اگر یک کسی را میخوان مجازات کنند، آیا میشه بگیرندش بعد توی زندان بازجویی کنند و بر اساس اقرار توی زندان بعد مجازاتش کنند؟ الان همه جای دنیا همین متعارفه، چه ایران چه غیر ایران، همه جا اینجوریه که طرف رو میگیرن میبرن توی زندان، تو زندان از او اقرار میگیرند و بعد بر اساس اقرار توی زندان میبرندش دادگاه و محاکمه میکنند و مجازاتش میکنند. کلن من دو مورد از مراجع تقلید پیدا کردم که دو نفر فتوا دادن گفتن که اقرار در زندان نافذ نیست، اعتبار نداره. دیگران اصلا این مسئله رو ندارند، نه اینکه دیگران میگویند جایزه ها، یعنی کسی دیگه اصلا در این باره فتوایی نداده، حرفی نزده، یعنی کلن دو نفر این مسئله رو مطرح، حالا یه اندازه که من خبر دارم، حالا شاید مواردی هم کسانی باشن از علما فتوا داده باشن ولی من خبر ندارم، این دو موردی که من پیدا کردم فتوا دادن اقرار در زندان باطل نافذ نیست. به عبارت دیگه تا کسی پروندش کامل نشده و قاضی حکم صادر نکرده دستگیریش جایز نیست. در حالی که همه جای دنیا این متعارف الان که اول دستگیر میکنن بعدن تازه میبرن دادگاه، دلیل این مسئله دو تا روایتیه که در جلد 28 وسائل صفحه 261 باب هفتم از ابواب سرقت از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرده که حضرت فرمودند من اقر عند تجرید او تخفیف او حبس او تهدید فلا حد علیه، هر کس اقرار بکند هنگام تجرید، تجرید یعنی کسی شمشیرش از غلاف در بیاره اون طرف بترسه اقرار کنه، تجرید سلاح، امروز به جای تجرید سلاح بگوید مسلح کردن اسلحه، هر کسی اقرار بکنه موقعی که اسلحه رو مسلح میکنند، او تخفیفه یا بترسه و اقرار کنه، یا حبسه یا تو زندان باشه، او تهدید یا هنگام تهدید باشه، فلا حد علیه، چنین کسی حد برش نیست. از این حدیث خواستن استفاده بکنن که اقرار توی زندان باطل، همچنان که اگر اقراری هنگام تهدید بود یا تخفیف، خود تهدید رو که میدونید که حرام است، این تو قانونم اومده، تو قانون اساسی هم هست که تهدید کردن مردم ممنوعه و مجازاتم دارد، یکی به یکی به یکی میبرمت زندان ها یا بگم میزنمت ها، اینا میشه تهدید و این کارا خودش مجازات داره این حرفا. خب آیا این حدیث دلالت میکنه بر اینکه اقرار تو زندان باطله یا اینجور نیست؟ حالا فعلا بسه حدیثی و فقهیشو عرض میکنم بعد قانونیشو توضیح میدم. اولا استناد به این حدیث اعتبار نداره، جایز نیست، به خاطر اینکه حدیث سندش ضعیفه، خیلی هم ضعیفه، تو رجال دیگه معروفتر از وهب بن وهب کسی نیست، یعنی اصلا معروفترین آدم تو رجال به عنوان این که آدم ضعیف باشه ابوالبختریه، یعنی وهب ابن وهب که بعضیا به اشتباه میگن وهب ابن وهب، درستش وهب ابن وهب، سند این حدیث اینه، ان علی ابن محمد ابن بندار، ان احمد ابن ابی عبدالله، ان ابیه، ان ابی البختری. ابی البختری یعنی همین وهب ابن وهب. تو سند حدیث سه تا آدم ضعیف هست، بلزا این حدیث از جنبه سندی که اعتبار نداره. از جهت متنم یه مشکلی داره، حال بعد عرض خواهم کرد. یعنی هم مشکل سند داره هم مشکل متن. حالا متنشو الان عرض خواهم کرد. این یک حدیث. حدیث دوم، ان علی علیه السلام کان یقول لا قطع على احد یخبف من ضرب ولا قید ولا سجن ولا تعنیف الا ان یعترف و ان اعترف قطع و ان لم یعترف سقط عن لمکان تخویف. از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمود دست دزد را نمی شود برید اگر این دزد ترسیده به خاطر ضرب، یعنی کتکش زدن اقرار کرد که من دزدی کردم. الان اینو مطرح خواهم کردن که میشه بزنندش یا نه. کسی را زدند اقرار کرد، یا اینکه دست و پاشو بستند اقرار کرد، یا زندان، یا تعنیف سختگیری بر کسی کردن اقرار کرد. الا ان یعترف فان اعترف قطع، مگر اینکه اعتراف بکنه. اعتراف بکنه یعنی اعتراف بکنه که نه، الان که میگویم دزدی کردم از باب ترس نیست، واقعا نترسیدم و دارم میگم که دزدی کردم، اینجا قطع میشه. و این لم یعترف، اما اگر چنین اعترافی نکنه سقط عنه، دستش را نمیبرند لمکان تخفیف، به خاطر تخفیف ترسوندن. این حدیث هم با سندش ضعیفه، تو سندش قیاس ابن کلوبه، قیاس ابن کلوبه اعتبار نداره. جالب اینه که صاحب وسائل و شیعه این روایاتی رو که اینجا آورده عنوان باب رو اینطوری گذاشته، باب و حکم من اقر به سرقت بعد از ضرب ابل عذاب ابل خوف. باب حکم کسی که اقرار به سرقت میکنه اما ترسیده. این که میگوید باب حکم فلان یعنی من این روایات رو قبول ندارم. اگر که قبول داشت میگفت که باب سقوط حد فلان. این که گفته باب حکم فلان یعنی این مسئله رو قبول ندارم. پس صاحب وسائل و شیعه که این روایات رو طبقش فتوا نداده. اون دو بزرگواری هم که فتوا دادن، حالا نمیدونم علتش چه بوده که به این روایات استناد کردن، در حالی که این روایات هر دو سندشو ضعیفه، خیلی هم ضعیفه. و اما از جهت متن روایات، از جهت متن این روایات نمیگوید اقرار در زندان نافذ نیست که الان ای آقایون فتوا دادند. این روایات میخواد بگوید تخفیف به زندان، نه اقرار در زندان. یه وقتی کسی دستگیر شده، حالا میبرن ازش مثلا استنتاق میکنن، بازجویی میکنن، یه چیزی میگه که این الان مرسومه. یه وقت نه، یه کسی رو بهش میگن که اقرار میکنی یا ببری به زندان، اینو میگن تهدید به زندان. میگه اقرار میکنی، اگه اقرار نکردی میبرمت زندان. اینه که باطله. این احادیث اینو میخواد بگوید، نه کسی که تو زندان هست و اقرار میکند. یه وقت یه کسی رو میزنندش اقرار میکنه، یه مرتبه یه کسی رو نزدندش میگن که اقرار میکنی، اگه نکردی میزنیمت. این احادیث این دومی رو داره میگه که باطله. بله بله همیشه بله. نه 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 برعکس نیست. میدونید که همیشه تهدید بدتر از زدنه. الان تو قانونم اینجوریه دیگه، اگر یه کسی چاقو در بیاره به یه نفر چاقو بزنه، مجازاتش 3 ماه زندانه. اما اگه چاقو در بیاره تهدید کنه و نزنه، حکمش اعدامه. چون این تهدیده، تهدید بدتره. بله؟ نه نه اون تهدید نیست، اون هیچ کس نمیگه تهدید. یک کسی تو زندان هست همینجور میماند تو زندان. یعنی تهدید بدتر از عمله. این احادیث تهدید داره میگوید. به این حدیث اولی این بود یا دوم، لا قطع علا احد یخبف من ضرب ولا قید ولا سجن. یخبف یعنی تهدید بشه، ترسونده بشه. پس این احادیث هم از نظر متن مشکل دارند، مشکل داره یعنی ربطی به بحث ما نداره، هم از جنبه سند. خب بنابراین این روایاتو کار نداریم، چون اینو ربطی به موضوع ما نداره. موضوع مسئله ما اینه، اگر کسی توی زندان اقرار بکند، این اقرار نافذه یا نافذ نیست. اینجا باید به عرف مراجعه کنیم، به عرف عقلا و یکمی که خود این شخص چجور آدمیه. یه وقت یه آدمیه بسیار ترسو، وقتی میره تو زندان به قدری میترسه که اصلا نمیفهمه چی داره میگه. اینجور آدمی اقرار تو زندانش اعتبار ندارد، چون اصلا کل عدم حرف زدنش. اما یه مرتبه کسی توی زندان هست اما تو زندان از چیزی هم نترسیده، حتی تهدیدش هم بکنند نترسیده، این اگر اقرار بکنه اقرارش نافذه. این راجع به شخص عرض کردم. به صورت کلی هم الان عرف عقلای همه دنیا، مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمیکنه، همه جای دنیا اینه که اقرار توی زندان را معتبر میدانن. کسی تو زندان اقرار بکنه به این اقرار قاضی ترتیب اثر میدهد. بنابراین باید بگیم که اشکالی نداره و اقرار در زندان نافذه. این نکته اول، مخصوصا در مسائلی که مربوط به جاسوسی یا امنیت اجتماعی باشه. فقط اینجوری بگویم، من این نکته رو اینجا هم نوشتم که اذا تمل صحت الاقرار بلم یعلم کذبه. یعنی اگر که قطع داریم که این آقا که تو زندان داره اقرار میکنه ترسیده سو اقرارش دروغه، اگر قطع داریم خب به این اقرار نمیشه تقریبا سر داد. اما اگر قطع نداریم همین احتمال صحت که باشه باید بگوییم اقرارش نافذه. نه به بیرون زندان که 100% میشه اعتماد کرد، فقط اونجا اسباب اقرار رو غلا علا انفسه هم جایید. این مسئله اول. مسئله دوم اینه که آیا میشه حالا یک کسی را تو زندان کتک بزنند تا اقرار کنه؟ کتکش بزنند تا اقرار بکند. اولا باید فرق بگذاریم بین حق الناس و حق الله. مسائلی که مربوط به امنیت عمومی جامعه است، اینا حق الله، در این حال که حق الناسه ولی حق الله هم هست. چند روز پیش اینو گفتم دیگه، او گفتم این که میگه محاربه با خدا، جنگ با خدا که حکمش اعدامه، جنگ با خدا یعنی جنگ با مردم دیگه، کسی که با مردم به صورت عمومی ناامنی ایجاد میکنه. تو مسائلی که مربوطه به اشخاص میشه نه به صورت اجتماعی، یعنی یه نفر با یه نفر کار خلافی انجام داده، اینجور مواقع همیشه بنا شرع بر اینه که جلوگیری بکنه از اقرار. یعنی بنا شرع بر اینه که کسی اعتراف نکند، کسی اقرار نکنه. اگرم کسی میخواد خودش اقرار بکنه باید یادش بدیم که اقرار نکنی بهتره. این مال مسائل خصوصی. اما تو مسائل عمومی اونجا باید اقرار بکنه، اگر اقرار نمی کنه میشه کتکش بزنن تا اقرار بکنه، بعد بنویسیم تو پرونده بدیم قاضی بگیم این اقرار کرد به این که این خلاف انجام داده. همه جای دنیا تو قانون اینه که میگویند زدن برای اقرار گرفتن جایز نیست. اینو همه جای دنیا میگن. ولیکن میشه ما اینجوری بگوییم برخلاف این قانون همه جایی، حتی تو کشور خودمونم قانون همین است که زدن برای اقرار گرفتن جایز نیست و جرمه، ولی میشه بگویی اشکال نداره. در یک صورت اگر یک کسی رو دستگیر کردن و ما علم داریم به این که این آقا یه اطلاعاتی داره و حرف نمیزنه، نمیگه اون اطلاعاتی هم که داره نمیگه، و فرض کنید اون اطلاعات خیلی مهمه، اینجا ما میتونیم اینجوری بگوییم، بگیم بر این آقا واجب است این اطلاعاتی که بلده خبر بده، و چون سکوت کرده حرف نمیزنه ترک واجب داره میکنه. همین که حرف نمیزنه ترک واجبه. برای ترک واجب میشه تعذیر کرد، بنابراین جایز شلاقش بزنند تا اقرار بکنه. برخلاف قوانین تمام دنیا حتی قانون جمهوری اسلامی میشه. مثلا فرض کنید یه نفر رو دستگیرش کردن، میدونیم این جزء منافقین بوده، میخواستن یه جا بمب بگذارن، حالا دستگیر شده، بهش میگیم این تیمت کیا بودن، از کجا اومدید، اونا الان کجا رفتن، این حرف نمیزنه. میشه بگوییم که این دادن این اطلاعاتی که داره برش واجبه، و حالا که حرف نمیزنه ترک واجب داره میکنه، وقتی ترک واجب کرد تعذیرش کنیم، ولذا میشه شلاقش زد تا حرف بزنه. بله، هر ترک واجبی تأثیر دارد، هر ترک واجبی. بله بله دیتا به نقطه کفار هم مگه معاقبه بر فروع نیستن؟ آره حرام. نه نه بله نه، الان فقط هی دارم تأکید مانم شلاقش بزنی بعد میرسم که سیلی میشه زد یا نه، که خواهم گفت نه سیلی حرامه بزنید، شکنجم جایز نیست. نه قبل از رأی قاضی این یه دلیل. دلیل دوم، حالا اون اگر که علم ما اشتباه دارم، ایشون فرما علم ما اشتباه دارم، اون حالا بس جبران است که بعد باید چجوری جبران بشه. نه نه بله بله، الان همه جای دنیا شلاق را شکنجه میگویند، ما شلاق و شکنجه نمیدونیم. قبلنم اشاره کرده بودم که شکنجه قابل تعریف اصلا نیست، هیچ کس نمیتونه بگه شکنجه یعنی چی. اما شرح الاسمی داره دیگه. بله داره. میشه اینجوری مثلا بگویم، ما بگیم الان با توجه به اینکه شرح خیلی موارد تعذیرات داره و تو تعذیرات همه شلاق زدنه، شلاق زدن رو قدیم بهش میگفتن سیاست کردن یا ادب کردن، اما آزار روحی نیست، آزار روحی شکنجه است. اما این مثلا بدنش تو سختی قرار بگیره، مثلا فرض کنید غذای یه نفر رو کم بدن، این شکنجه حساب میشه یا نه؟ شاید بگیم این شکنجه نیست، اما مثلا فرض کنید کلشو بکنن زیر آب که این میترسه خفه بشه، چون میترسه خفه بشه مسئله روحیه، این شکنجه هست. یا مثلا چیزایی که اخلاقی باشه حتما شکنجه حساب می شود. آره تو مسئله قبلی بل بکنه، من اگه الان مدعیم که عرف شلاق و شکنجه نمیگه، ولی اگر شما اصلا اومدید یه کار میدانی کردید، اکثر مردم اصلا تمام مردم گفتن شلاق شکنجه هست، بازم اون موقع میگم که چون شرعه صدها مورد گفته شلاق بزنید، برای زنا گفته بزنید، برای شراب خوری گفته بزنید فلان، در حالی که شرع میگفت که شکنجه جایز نیست. این دوتا رو کنار هم بگذاریم، معلوم میشه شرع اینو شکنجه نمیدونه و شرع داره عرف را تخته میکنه. نه ببینید، اگه شما خیلی اصرار دارید رو شلاق، شلاق تو صورت شکنجه است و رو عورت، فقط همین دوتا، این دوتا رو هم شرع ممنوع کرده دیگه، شلاق زدن به صورت و به عورت حرامه. اون موقعی هم که دارن کسی حد میزنن باید مواظب باشن به این دو جا شلاق نخوره. بلی این دیگه تعداد شکنجه حساب نمیشه، تعداد رو قلت و کسرتشه، بس اینه که اصلا شلاق شکنجه هست یا نیست. مرز کردم نیست، تأثیر دیگه، تأثیر حد اندازه داره دیگه، تأثیر اندازه داره، اندازش هم به ید حاکمه، به نظر حاکم. قبلا این رو عرض کرده بودم، بینه همین دیروز هم یه اشاره کردم، همین دیروز گفتم حریم خصوصی اون جایی که نقض می شود کی تشخیص بایی بده؟ گفتم احتمال داره بگوید قاضی، احتمال داره بگوید مقام امنیتی، احتمال هم دارد بگوید که عرف. دیروز همینو اشاره کردم. این یک دلیل. نه نیست، نه نیست، این از چیزی، این اصلا آبی از تخصیص اینجور چیزا. این که شر میگه که شکنجه حرامه سا، این یه دلیلی داره، مثل اون ادله‌ای که تو اصول میگفتن که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا قابل تخصیص نیست. این یک دلیل. دلیل دوم بر این که جایزه کسی رو شلاق بزنن تا اعتراف بکند. دلیل دوم اینه، این آیه شریفه قرآن، بلا تکتم شهادته و من یکتمها فانه آثم قلبه. این آیه صریحا میفرماید کتمان شهادت حرامه و نهی کرده از کتمان. و شهادت هم اون شهادت اصطلاحی نیست، شهادت یعنی که گفتن کلامی که حق مردم متوقف بر اون کلامه. یه وقت کسی مثلا حرف نزنه حق کسی ضایع می شود. اینجا اگر حرف نزنه آیه شریف می فرماید این گناه کرده. پس کسی که سکوت میکنه و سکوتش باعث تضییع حق مردمه، مثلا فرسانی تو خیابون تصادف شد، منم دیدم، کس دیگه اونجا نبود، اگه من برم و وای نستم، پلیس بیاد نمیفهمه که کی مقصر بوده، منم اینجا اینا دیدم، اینجا واجبه من وایستم تا پلیس بیاد بهش بگم که من دیدم کی به کی زد. اگر من رفتم و حرف نزدم، حقی مسلمانی ضایع میشه. اینجا خب حرامه که من بروم وایستم شهادت بدم. اینجا الان این اون شهادت اصطلاحی که نیست، یعنی شهادتی نیست که تو دادگاه باشه، این شهادت پلوی پلیس. این آیه شریفه میفرماد این جور کتمان شهادت، حرف نزدن گناهه. هر گناهی هم تأثیر داره، هر گناهی. بنابراین کسی که یه اطلاعاتی دارد، مثلا خبر داره که فلان منافق کجا رفت و این اطلاعاتشو نمیگه، سکوت میکنه، اینجا جایز است این آدم را شلاق بزنن تا اعتراف بکنه. برخلاف تمام قوانین دنیا هم هست. خب باشه دیگه، چاره نیست. مسئله بعدی، مسئله بعدی اینه که این که معروف است شهادت دو تا زن مثل شهادت یک مرد میمونه. این که شهادت دو تا زن مثل یک مرد، این فقط مال دادگاهه، مال محکمه است. تو همین مثال پلیس و تصادف گرس کردم، اینجا نمیشه بگویید که شهادت دو تا زن مثل یه مرده ها. اگر فرض کنید یه تصادف شد، یه خانمی اونجا بود، میگه که این زد به اون، یه مرد هست میگه اون زد به این، اینجا نمیشه بگوییم شهادت مرد بر زن مقدمه یا شهادت زن نسب شهادت مرده. اصل این مطلب که شهادت دو تا زن مثل شهادت یک مرد میمونه، این یه امر خلاف قاعده است و خلاف عرف و عقلاست، اما شرع اومده این را تعبدن فرموده. اون جاهایی که شرع بیان کرده که شهادت دو زن مثل یک مرد، خب این سمعن و طاعتن میپذیریم، اینم حد اقلش رو باید بگیریم. حد اقلش در جاهای خاصیه و فقط تو محکمه. در سایر موارد باید طبق عرف عمل بکنیم. عرف اینجوریه که در موارد مسائل امنیتی باید دنبال قرائن و شواهد، کلام یک زن میتونه قرینه باشه، کلام یه مردم میتونه قرینه باشه. گاهی هم یه قرینه قوی تره، یه قرینه ضعیف تره. اما همیشه هم اینجور نیست که کلام مرد قوی تر است تا کلام زن. ولذا در اینجور موارد که مسائل امنیتی است یا غیر امنیتی، هر چیزی که اقرار تو غیر دادگاه بود یا شهادت بود اما تو غیر دادگاه، مثلا تو شهرداری میخوان دو نفر شهادت بدن یا تو کلانتری دو نفر میخوان شهادت بدن، اینجا شهادت یه زن با یه مرد مثل همه. اما قاضی فصل خصومت نبود. شواهدی هم بر این حرف زیاده. مثلا حالا یه شاهدش اینه که قرآن میفرماید که ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت. این که ببینیم زلیخا راست میگوید یا حضرت یوسف سلام الله علیه، این که کی راست میگه، خدای متعال اینو فرموده که ببینیم پیراهن از سمت جلو پاره شده یا از پشت سر. این که به پاره شدن پیراهن از کدوم طرف نگاه کنیم که ببینیم معلوم میشه زن راست میگه یا مرد، این معنیش اینه که یعنی خداوند پذیرفته که ما برای صدق و کذب افراد سراغ قرائن برویم. پس ملاک فقط این نیست که بگیم که شهادت ها. عرض کردم اگر که شما میرید تو دادگاه و قاضی هستید میخواید قضاوت بکنید، اونجا اینا ملاک نیست. ملاک این که کی راست میگه کی دروغ میگه شهادت است تو دیدن یا قسم و بینه، اینا ملاکه. اما اونجایی که پلوی یه حاکم هستیم میخوایم ببینیم که این خیانت کرده یا اون خیانت کرده، این حاکم هم قاضی نیست و استاندار فرمان داره، اینجا میشه سراغ قرائن و شواهد رفت که پیراهن از این طرف پاره شده معلوم شه این دروغ میگه، از اون طرف پاره شده معلوم شه اون دروغ میگه. یعنی قرائن و شواهد تو اینجور موارد معتبر هستند. نه ارسیان که الان تو قوانین خودمونم اینجوریه که شهادت یه زن تو کلانتری نصف مرده. من خواستم یه میگه نه اینجوری نیست. بله قرینه محسوب میشه، یعنی این قانون گذار خیال کرده اونی که شرع گفته ها، هم تو دادگاه هم همه جا. من خواستم میگم نه، تو ادارات هیچ وقت اینطوری نیست. شهادت یه زن با یه مرد مثل همین.